أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين روایت سومی که در این بحث یجوز و نظر الی رؤوس نسای اهل ذمه بهش استدلال شده فی الجمله و میتوان استدلال کرد، عرض کردیم به روایت عباد ابن صهیب. در باره این روایت دو بحث مطرحه، متنشو فی الجمله خوندیم، هم از کافی هم از فقیه و هم از علل، و البته بازم بازگشت میکنیم به این متون ثلاثه. بحث اول درباره سندشه. سندهای متعدد، هر سه سند خوب تا عباد، ولی وقع الکلام در خود عباد ابن صهیب که آیا این چگونه شخصی است. مرحوم شیخ و کشی یا بله و کشی فرمودن انهو عامیون و شیعه نیست. در این حال مرحوم نجاشی او رو توثیق کرده، ثقتون. صاحب جواهر به استناد انهو عامیون تعبیر میکنه روایتش رو بالخبر. مرحوم آقای حکیمم از صاحب جواهر تبعیت میکنه خبر و عباد ابن صهیب، ولی مرحوم آقای خویی با تبحری که در رجال دارن روایت رو صحیحه تعبیر میکنن در همین بحث. و در معجم الرجالم در رابطه با عباد ابن صهیب میگن لا اشکال فی وساقت عباد ابن صهیب به شهادت نجاشی و علی ابن ابراهیم فی تفسیره و کذا لا اشکال فی کونه عامیاً به شهادت شیخ و الکشی. ایشون جمع میکنه بین این دوتا، هم نجاشی درست فرموده و هم شیخ، که بین این دو حرف منافاتی نیست که عباد عامی باشه و در این حال ثقه بوده باشد. و خب یکی از موارد بسیاری داریم، موثقاتی در روایات به همین جهت که غیر شیعه هستن، حالا یا عامی هستن یا چهار امامی یا شش امامی یا چه و چه، میگیم ثقتون. موثقات خیلی هاش اینجوره و این اشکالی نداره. ایشون هر دو طرف قضیه رو تقریبا با اطمینان و قاطعانه میگن لا اشکال فی وساقت عباد ابن صهیب به شهادت نجاشی و علی ابن ابراهیم فی تفسیره. البته علی ابن ابراهیم اسمی از وساقت نبرده، ولی در تفسیرش نقل می کند و این کلامیشون مبنی بر اینه که اون چی که علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل کرده، روایاتی را که نقل کرده، معتبرتون، ثقتون، ولو این ثابت نیست. حالا جلوی مبدا و از اون طرف هم روی فرمایش شیخ و کشی تکیه می کند، اونم با این تعبیر که لا اشکال فی کونه عامیاً به شهادت شیخ و کشی. پس روایت معتبرتون موثقه. در این حال بعضی از آقایون راجع به عامی بودنش هم تشکیک میکنن که نه، لا اشکال معلوم نیست. منشه این که شیخ فرموده و خب آقای خویی هم پذیرفته انهو عامیون، یه روایتیه از عباد که در اون روایت عباد به امام علیه السلام اشکال میکنه، اعتراض میکنه، با لسان معترضانه با امام صحبت میکنه و از این روایت به دست میاد که او عامی بوده، معتقد به امامت امام نبوده است. نه زلاله در فقهیات میگه من کجا سوال میکنه دلیلش را، خب دلش میخواد مجتهدانه. بله ولی ایشون میفرمایند که اون عبادی که با امام صحبت میکنه اون چنان عباد ابن صهیب نیست، عباد ابن کثیره. و خب در این رابطه قرائنی روایت دیگری در نقل دیگرش همونجا اسم کثیر برده شده، عباد ابن کثیر یه رجل دیگری است غیر از عباد ابن صهیب. بنابراین لا دلالت علی عامیته، عامیتش هم لم یثبت اونجوری که آقای خویی مثلا تقریبا مطمئنن فرمودن. و در هر حال یتحصل این که روایت از نظر سند معتبرتون موثقتون ولا کلام فیه. و اما دلاله، روایت همینطوری که عرض کردیم سه تا نقل داره، کافی نقل میکند به یک سند از عباد، صدوق نقل میکند در فقیه به سندی و در علل به سند دیگر. اساس روایت یه چیزه، سوالی که عباد میکنه خب تکرار نمیشه چند دفعه از امام همین سوالو بکنه و مشابه همین جواب، یه دفعه بوده. حالا این تفاوت در نقل کجا پیدا شده؟ اتفاقا ناقل از خود عبادم تو هر سه نقل یه نفره، حسن ابن محبوب از بزرگان روات. پس این یه دفعه تا اینجا نقل شده، بعد تفاوت کجا پیدا شده؟ حالا ظاهر باید تفاوت از بعد از ابن محبوب، حالا ابن محبوب برای افراد مختلف یک کمی با تفاوت نقل کرده، یا نفر دوم یا نفر سوم، نمیدونیم. متن روایت را کلش رو دیگه میخونیم تا بیاییم نقاط مورد کلاممون. نقل کافی میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامة والاعراب و اهل السواد والعلوج لأنهم اذا نهوا لا ينتهون قال والمجنون والمقلوبة على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. این قسمت زیل رو تو هر سره باید هم آمده، فعلا میذاریمش کنار آخر بحث. اون قسمت صدر که الان مورد استناده، لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامة والاعراب و اهل السواد والعلوج لانهم اذا نهوا لا ينتهون. البته پیداست رؤوس اهل تهامه یعنی نسای اهل تهامه، که در روایات دیگر خوبی تصریح شده. ضمیر مذکر برگشتن مهم نیست، به مناسبت حالا کلمه اهل و امثال اینها، لأنهم اذا نهی نهو، هر سه ضمیرش مذکر آمده، لأنهم اذا نهو لا ینتهون. نخه نهو مطلقه، نخه نهو خودشون نهی میشن، شوهراشون که نهی نمیشن. بله چی نداره؟ من دارم همینو دفع توهم میکنم، میگم نه این نه مربوط میشه برای اون پوشش اونها، پوشش وظیفه زنه نه مرد. مردم حالا اگر هیچ هم زنشو نهی نکنه، حد اکثرش میان عواما میگن بی غیرته، اما نمیگه خلاف شهر کرده. نه نه خیلی نه اشکالی نداره گفتنش. حالا نقلای دیگه نوعینه که عرض میکنه، در نقل فقیه لا بأس به نظر الى شعور نسای اهل طعام و الاعراب و اهل البوادی من اهل الذمه و الالوج لانهن اذا نهین لا ینتهین. خب اینجا ضمیر مؤنث آورده شده و معلوم. در روایت علل هم میگه لا بأس به نظر الى رؤوس اهل طعام و الاعراب و اهل السواد من اهل الذمه لانهن اذا نهین لا ینتهین. این سه عبارت مشابه هم با تفاوت‌های مختصر، یکیش همین جمله مذکر مؤنث بودن اذانهو یا اذانهینه در اولی اونجوره و در دومی و سومی این چنین، با تفاوت‌های دیگه که حالا عرض میکنه. عمده این جمله‌ای که مورد استدلاله و اهل البوادی من اهل الذمه والعلوج یا و اهل سواد من اهل الذمه یا و اهل سواد والعلوج، مورد استدلال دقیقا در مسئله فعلی مورد بحث ما این فقره است. صحبت اهل ذمه است و صحبت علوج. علوج جمع الج، الج را معنا کردن لغات متعددی من جمله مجموع البحرین المنجدم که انه، خب خلاصه لغات فشرده است و خوب تخلیص کرده ولو اصالت نداره، المنجد لغت سابقه نداره، ولی خب با کارشناسی در این فن خلاصه کرده از لغات قدیم. الج رو میگه ولی الج الرجل الزخم القوی من کفار العجم، الرجل الزخم القوی من کفار العجم، آدم چاق نیرومند از کفار عجم. نمیدونم، شاید حالا برخلاف زمان نازان عربای اون زمان عربستان به اصطلاح مکه و مدینه و اون قسمت های اون وقت های اونجا که بودن، خب معمولا لاغرتر بودن، زیشتر راه میرفتن، حرکت داشتن، غذاهاشون محدودتر بود، لاغرتر بودن. اما بعدن که برخورد کردن مثلا به ایران و روم و امثال اینها، خب آدم های چاختر قویتر نیرومندتری برخورد کردن، اینا رو بهشون میگن الج به تعبیره. بعد دنبالش میگه و بعضهم یطلقه علی الکافر عموماً، کلمه ای الج گفته می شود به کفار، کافر مفرد البته کافر عموما، همین تعبیر در مجموع البحرین هم هست و مشابهش لغات دیگر هست. اگر مردد بین این دو معنا بشیم، آیا به معنای الرجل الزخم القوی چنین یا نه کافر مطلق، مطلق الکافر؟ به نظر میرسه در این روایت خودش یه قرینه هم راشه که مراد اون معنای اول نیست، الرجل الزخم القوی. اینجا صحبت در باره رؤوس نساء اهل ذمه است، نساء از اول. حالا لا بأس بالنظر الى رؤوس نساء اهل طعام و چی و چی، همش صحبت نظر به نساء و الا نظر به رؤوس رجل زخم که مگر از ترسش باشه که نگاه نکنه و الا شرعنگ مانعی نداره که. پس اون ملاک مطرح نیست، موضوع نیست از رجل زخم. این خودش قرینه است برای اینکه در اینجا معنای دوم مراد علوج به معنای کفاره، علج مفردش کافر، علوج هم جمعش به معنی کفاره. خب کفار عامه، ام از کفار اهل ذمه یا کفار حربی یا کفار معاهد یا کفار چنین، هرچی کفار شامل مورد بحث ما میشه. سیشمل و مورد الکلام رؤوس و نساء اهل ذمه به عموم کلمه کافر. حالا در بحث بعد که دنبالش میگن و یل ول کفار بحث کنیم، از سکونی چه بفهمیم از این روایت اگر اینجور معنا شد، میگیم خودش شده مدلولشه، یتم الکلام در اون مسئله هم. پس در این قسمتش تا این اندازش لا مشکل تفیه. فل جمله هم حالا اینا رو خوده، اگر گفته باشه رؤوس نساء اهل ذمه و العلوج اشکالی نداره، ذکر عام بعد الخاص، نساء اهل ذمه تو محیط مسلمان ها بیشتر مورد ابتلاس مقدم داشته، صراحتا فرموده، بعدم مطلق کافرم برش عطف کرده باشه. بله آقا، بله، جزء عموم کفاره. بله نخه، کفار در اصطلاح روایات آیات، بله آیات زیاد، آیات زیادی هم شاملش میشه، موارد بسیاری. بله کفر و من اهل و من من بیانیه است. پس خود شما خود دلیل برخلاف خودت داری میاری، کفر و بیانش چه اهل کتاب چه مشرکین. نه منفکین حتی یعتی همون، اینه یکی اینا همه جز این عمومه من اهل کتاب و المشرکین بیان برای کفاره. اون یه آیه رو بگذار سر جا خودش، بحثش مفصله. بله اون بحث درباره این نیست که کافر هست یا نیست، بحث درباره این است که آیا عملش جزا داده میشه، خیر هست یا نیست. بله مؤمنین جدا، مؤمنین خاص. نه پس فیلم جمله خوب عنایت کنید، چون میخواییم مقدار وارد بحث دقیق ترش بشیم. فل جمله استدلال به این روایت تا اینجا و به این شکل دربسته و سربسته تامون، روایت میگه رؤوس اهل نساء والعلوج، رؤوس اهل ذمه والعلوج، ذکر عام بعد الخاص، مشکلی در روایت نیست، دلالتش تامون. در این حال یه مشکلاتی تو روایت داره که این نقل‌های ثلاثه درش فرق پیدا میشه. کافی تعبیرش این بود و اهل سواد و العلوج. اینجا اهل ذمه نداشت و اهل سواد و العلوج، اهل تهامه اعراب دو و اهل سواد و العلوج. و العلوج عطف شده به اهل سواد، اهل سواد به هر معنایی میخوای بگی. العلوج خودش یه موضوعه، یعنی عطف شده بر نساء تهامه و الاعراب و اهل سواد و العروج، عطف بر نساء تهامه، بر تهامه یعنی نساء العلوج، زنهای کفار. اون وقت یدل على مقصود ما هم بالعموم، ما بودیم و نقل کافی تنها. مشکلی از نظر استدلال نداشت. بلاغا نباشه، علوج کافر مطلقا شاملش میشه، کافر شامل اهل ذمه میشه. روی همین کلمه علوج به عنوان یک موضوع مستقل تکیه میکنی؟ چرا؟ کی گفت؟ میدونم امیرالمومنین به عنوان یک مصداق. ببینید حضرت آقای معامل شما دیگه، یه لفظ وقتی که لغتش عامه در یه جاهای میگه زیدون عالمون، بسیار زیدون عالمون، جنی بالعالم مراد زیده، اما اختصاص به زید چی پیدا نمی کنه. استعمال و تطبیق در بعضی موارد، استعمال نمیشه که مجاز میشه، تطبیق استعمال کلمه عام و اراده مصداقاً یه فرد خاص از اون استعمالاً، این الا ماشاءالله، اینا که داله بر اختصاص معنا نیست. بله، ولی قرینه آوردیم که ناچار اینجا باید همین معنا باشه. به معنای رجل زخم اینجا موضوعیت نداره، دخالتی نداره، ارتباطی نداره. بله میدونم جبرا. چرا؟ به چرا؟ شما همینطوری معنای ثالث من در آوری، بسیار خوب، حق دارید شما در مقابل لغات و اصطلاح قاموس و مجموع البحرین و صحاح و نمیدونم چی، همه جا بگید من اینجور میگم، اشکالی نداره. عجم اولا من ایرانی ها نیست تا بگی زردشتی ها، به معنای غیر عرب، یعنی کفار رومی چه بسا بیشتر اینجوری بودن، اونم به جای خود. پس این وسطه یهو به گبرا تنها نچسبون، گبرا هم شاید اینقدر چاق و چله توشون نبود، گبرا هم اینطوری نبودن، خیلی حالاش هم نیستن، اون زمان هم نبودن، ولی حالا به اونش کاری نداره، ولی هیچ اختصاصی به اونا نداره، یعنی دلیلی نداریم بر اختصاص لغویه به اونها، لغت اینجور عام معنا میکنه. زردشتی ها احتمالاً خیلی از احفاب به اصطلاح اون چیزهای انصاب اصفهان از اونا باشن دیگه، بعید نیست، اتفاقاً آدم های بسیار خوبی هم هستن، همین الان همون هایشون هم یبرن آدم های خوبی هم. یعنی بر اساس همون پندار نیک و کردار نیک و نمیدونم چنین تربیت شدن، اینجوری آدم های منظم ها هستن، خوبی آدم های بدی نیستن، ولی حالا اعتقاداتشون بله اساسشون بیشتر اونجاست. بله میگم احتمالاً من لذا اصفهان هم گفتم، برای اینکه اصفهان هم جزو دهات دهات یزد بوده بالاخره یه زمان. بله نه میگم من احتمال گفتم، مگه بیش از این گفتم؟ عجب. نه قطعش همینطور، البته منهای ما سادات یزدی، بالاخره سادات که نبوده. نه یزدی ها بودن، بله سابقه شون گرم بودن و از این جهت هیچ ابایی و ننگی هم ندارن، الان هم هستن، الان هم آتشکده و تشکیلاتشون هم هست. بله قبرستونشون هم جداست، تشکیلاتشون هم جداست، همه اینها رو هم دارن، در این حال در جامعه هم آدم های منظم و خوب و مرتبی هستن، مشکلی نداره.
استاد اجازه می‌بخشید در تمام توارث استثناءً زن‌های دیده می‌شوند، مثل زن‌های بزرگ که قوی هیکل و قیافه جذابی ندارن، اینها استثناءً در سیاه ها هست، آفریقایی ها هست، حبشی ها هستند، عجم همه جا وجود داره. اینا به دلیل اینکه شکل ظاهریشون طبیعی نیست، بروده. خب مثل اوجب را اونا گفته میشه مثلا اینقدر قوی بوده، از یک منطقه به منطقه مثلا سنگ پرتاب میکرده. این استثناء زنهایی که از نظر یک قیافه با افراد معمولی سنخیت ندارن، جذابیت ندارن، دستا خیلی قوی، چهره ها خیلی برافروخته، بروش، این ها یعنی خودشون هم نمیتونن آرایش کنن، نمیتونن موی خسر خودشو شونه کنن، اصلا رغبتی کسی نداره. شاید انصراف به این استثناء ها موارد استثنایی باشه.
در این مسلب که میفرمایید یه همچین آدمایی تو هر قومی جمعیتی پیدا میشه شکی نیست، اختصاص هم به اهل بادیه و دهاتی هاشون و اینا هم نداره، تو شهری هاشون هم الا ماشاءالله. این موضوعا خارجن یه هم چیزی هست، درست. اما این حالا چه ربطی به روایت پیدا میکنه؟ کی به شما فرموده الج به این معناست؟ ما هستیم و این لغت، ما هستیم و موضوعی که در روایت مطرح شده. بله این از نظر شما بیایید به عنوان یک فلسفه ای مطرح کنید که این زنها چون موقع توجه قرار نمیگیرن، بعدی ها بیایم بگیم اینا هم کل قواعد من النساء ولو هنوز جوونم باشن. قواعد لازم نیست پیر باشه شامل این گونه افرادم بشود، اینایی که مورد توجه نیستن، نظر ازدواج کسی بهشون نداره، فلا بسیار اون یه مطلب دیگه ای. اما ما اینجا هستیم و در بیان این روایت و اون کلمه ای که داریم اینه، الالج، داریم این کلمه رو معنا میکنم. آیا این توضیح حضرت عالی میتونه در این معنا تأثیری بگذاره، بیانی بشه بر این که معنای لغویش اینه؟ بله لغت گفت الرجل الزخم، تازه زخمش رو برد رو رجل، چگونی؟ خب اون مناسب نیست، طبعا میشه معنای عامش، معنای دومش به معنی الکافر. چاره دیگه هم داریم در معنای لغت؟ بنابراین تا اینجا استدلال به متن نقل شده در کافی علوج یه موضوع مستقل، معناش هم کم و بیش دیگه با این تحلیلی که شد روشن، پس بنابراین یدل بر جواز نظر الى نسائهم، رؤوس نسائهم، شامل اهل ذمه هم میشه، شامل مطلق الکفار هم میشود. عمده اینه که در این نقل کافی اهل سواد ول علوج با واو آمده. خب میشه علوج موضوع مستقل، طبعا عطف بر تهامه والاعراب. اما در نقلای بعد که میبینیم و در بعضی از نقلهای خود کافی این واو رو نداره، اینجا که واو داره میشه موضوع مستقل. حالا کلمه اهل سواد رو به هر جوری معنا کنیم، ابهام داشته باشه نداشته باشه، تأثیری در دلالت این کلمه نمیگذاره. ولی اگر این واو نباشه و اهل سواد العلوج، اون وقت چی؟ دیگه اهل سواد العلوج موضوع مستقل نمیشه. در متن فقیه تعبیر اینه و اهل البوادی من اهل الذمه و العلوج. اولا در این نقل اهل ذمه اسم برده شده ولی نه مطلق اهل ذمه، اهل البوادی من اهل ذمه و العلوج، لاتی هاشون، لاتی هاشون اصلا مطلق اهل ذمه. اون وقت والعلوج هم عطف شده بر من اهل ذمه، یعنی اهل البوادی من العلوج، باز میشه مطلق الکفار اما باز دهاتی هاشون نه شهری هاشون. بله لازم نیست، اما اجازه بدید ببین، من یه کلمه گفتم لازم نیست، باید جوابش رو فهمیده باشی از آقای صبحانی، اما میشه مردد بین این که بگیم والعلوج عطف بشه اینجا به اهل ذمه، یا عطف بشه به تهامه، یا عطف بشه به الاعراب، نه نه ولی مرجع ضمیر هو الاقرب، اذا دار الامر بینهما، یا مرجع ضمیر هو الاقرب و یا لااقل من الاجمال. نمیتونید استظهار کنید که مرجع بسعت معطوف علیه، معذرت میخوام، معطوف علیه هو الاقرب یا معطوف علیه مجمل میشه، در هر حال دیگه نمیتونید به عموم علوی تمسک کنید. خصوصیت خارجی چه کاری نداره؟ بله، شاید همین خصوصیت بوادی در مورد علوجش هم باشه، در مورد اهل ذمه و غیر اهل ذمه، در این حقیقت فرموده و اهل البوادی من اهل ذمه و غیرهم من الکفار. خب این هم یه نحوه گفتنشه، اون که بدترتر میشد اینجور گفتنهای شما، حتما باید یه عکسی هم از دستت بذاری کنارش تا معلوم بشی چی میخوایی بگی. امام ساده تر فرموده بله اهل من اهل ذمه، اینجا اهل سواد نداریم، تو این نقل، تو این نقل داریم نقلا رو، تو این نقلا رو دونه دونه حساب میکنیم و اهل البوادی من اهل ذمه با من تبعیضیه. بله کدوم نه صفت کجا؟ حالا ببینیم، ما داریم دونه دونه میخونیم، اجازه بدیم. اونی که باب نداره حالا بعد میرسیم، جای دیگه نداریم، اولی بود و اهل سواد و العلوج مال کافی، دومی من اهل و اهل البوادی من اهل الذمه و العلوج، اینم بابا این را داریم تحلیل میکنیم تا برسیم. بنابراین نتیجهش این میشه که نسبت به کفار و اهل ذمه شهر نشین نه دلالتی نداره، این روایت شاملش نمیشه، همش من الابل اهل تهامه و الاعراب و چی و چی رفته سراغ این بوادیا دهاتی هاشون. این مشکل رو این نقل پیدا میشه. در نقل علل و اهل سواد من اهل ذمه کلمه علوج نداره، من اهل ذمه‌اش. خب مورد بحثمونه. و اما و اهل سواد من اهل ذمه، نه مطلق اهل ذمه. خب اینجا و من اهل سواد من اهل ذمه چیه؟ سواد رو و خواهیون معنا میکنه، یعنی دهات، مزارع، نخیلات، جاهایی که در داستان اسرار در اشجار و امثال اینا سیاهی میزنه، از این جهت بهش میگن اهل سواد. پس باز در بعضی از اهل ذمه رو شامل میشه، نه همشون رو. ادعا میشه به شهرنشینا نمیگن اهل سواد. بعدم میگن حالا جمع اینم با روایت علل با روایت فقیه، اهل البوادی من اهل السواد والعلوج. بوادی لعل مصحف سواد، بواد بوده، سواد بوده، بواد نوشته شده. بعدم دیگه نوشتارهای بعدی دیدن بواد که معنا نداره، کردنش بوادی. بله، در این کتب خطی قدیم و دست به دست و سال به سال و امثال اینها یه همچین تغییراتی تمل که پیش بیاد. و نتیجت این است، نتیجه این که اهل دهات من اهل ذمه و اهل سواد من اهل ذمه در نقل فقیه، و اهل البوادی من اهل ذمه والعلوج بشه و اهل سواد، و بیانش اهل ذمه والعلوج. نقل عللم میشه و اهل سواد من اهل ذمه، دیگه علوجش رو ذکر نکرده. بالاخره میشه تام در مورد اهل ذمه، ولی اهل ذمه اهل دهات، نه شهرنشین ها. این بیانی که بعضی از آقایون روش تکیه میکنن. ما عرض میکنیم به نظر میرسه این بیان از جهاتی از دو جهت قابل اشکاله، و بعد بیان کنیم مجموع این روایات رو کنار یک دیگر. یک جهت این است که به این معنایی که این بزرگوار فرموده یلزم و تکرار، در این روایت ابتداش اونی که موضوع قرار گرفته، رؤوس نساء اهل طعام والاعراب. اعراب کیا هستن؟ اعراب در اینجا مسلم به معنای عربی زبان که نیست. الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا به معنای اعراب بدوی، بیابون نشین ها، که طبعا روی اون خلق و خوی دهاتیشون یک تعصباتی دارند و گوش به حرف کسی نمی کنه. از اولم در این روایت در مورد نظر هم استثناء شده، اون تعلیل زیلم دنبالشه و درستم هست، برای که اینا گوش نمی کنن، عادتشون این چنینه. حالاش هم با این همه تبلیغات و به بند و به گیرها و چنین و چنان، بازم گوش نمی کنن، کسی هم کار به کارشون نداره. اصلا تفوه هم نمیشه که حالا روزی 40 تا نیروی انتظامی بفرستیم تو هر مزرعه ای اینا رو جمعشون کنن، ولی نمی کنن. نه شنواترن به چیا؟ بله بله، به اونا، بالاخره اونا عادتشونه، ولی شهریال عادت خلاف هم دارن، یا در اون زمان لااقل اینطور بوده. خب اعراب به این معنا شامل همه اهل بوادی میشه، اگر بوادی باشه. شامل اهل سوادم به این معنایی که شما میگید همون شد، اگر بوادی گفتید مصحف سواده، و پس مقصود اهل سواده، اما سواد به این معنا، یعنی مزارع و نخیلات و باغات و ریف. حالا لغت هم میگه ریف، اهل ریف مثلا. چی نمیشه؟ چی شامل سواد؟ چی شامل
سواد؟
عرب عموما میدونم برای اینکه درخت داره، درخت داره. بیابونم عرب که تو بیابونم بلاخره یه جایی که چار درخت و آب هست اونجا میمیرن از تشنگی ها؟ بلاخره نه پر نیست، کمتر. ما فکر میکنیم نه، این میشود مورد به اصطلاح تکرار. نه، کی گفت سواد به معنای اطراف شهر و باغات شهر و ریف و امثال این هاست؟ این از کجا در اومده؟ بله، آمده در لغت. لغت میگه از سواد، المنجد خلاصه لغت، خلاف البیاض، این معنای روشن اصلی اولیش اینه، سیاهی. سواد به معنای سیاهی، معنای اولی لغویش اینه. هر جای دیگه که استعمال میشه بالمناسبه و العنایه است، نه به معنای لغویش. اون وقت المنجد نقل میکنه که والمال الكثير والعدد الكثير وسواد البلدة ما حولها من الريف والقرى. بعدم میگه و منه سواد العراق لما بین البصرة والكوفه ولما حولهما من القرى. اینا دیگه هر جا اینجور استعمالاته استعمال بالعنایه است، یعنی در اثر یه جهتی که یه خورده سیاهی میزنه. حالا سیاهی در اثر چی؟ کثرت المال، خودش یه خورده سیاهی میزنه. کثرت العدد، سیاهی لشکر نیاید به کار، یعنی جمعیت لشکر. سیاهی اونجا فردوسی تشبیه میکنه کنایه از جمعیت زیاد. هر جا این کلمه به کار میره نشانه، یعنی یک نوع تعبیریست عنایتاً درباره سیاهی. حالا دنبالش توضیح بدیم انشالله روز شنبه به یاری خدا.